أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أحاديثي كه رسیم دلائل نقلی ولایت فقیه بعد از دلائل عقلی و دلائل تلفیقی عقل و نقل چند دلیل رو در مورد ولایت فقیه در نقلی رو خوندیم. نوبت بعدی از حدیث معروفی هست از کتاب اکمال الدین که شیخ طوسی در غیبتشون نقل کردن و مرحوم طوسی هم در احتجاجشون از حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه هست. در نامه ای که توقیعی که برای یکی از بزرگان از علما میفرستن اینجوری مینویسن: و اما الحوادث الواقعه فرج قفیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. نقلش هم در بهار هست جلد 53 صفحه 181 حدیث دهم. ما در حوادثی که برای شما اتفاق میفته ببینید یک روالی داریم ما. خب ائمه علیهم السلام در طول چند قرن، تقریبا دو قرن و نیم، مسائلی که بهش احتیاج دارن مسلمین گفتن. ممکن است مسائل جدیدی بعد از اون زمان پیش بیاد که معلوم بمونن دسترسی هم به امام نداشته باشن، چیکار باید بکنن؟ فرمود اما الحوادث الواقع، در حوادث واقعه همین مسائل روزمره، مسائل مستحدثه جدیدی که اتفاق میفته، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر فقهی، از جهات مختلف، ببینید که مراجعه کنین الی روات احادیثنا، به کسایی که مسلط هستن روی احادیث ما، راویان احادیث ما، اونها برای شما حکم مسائل جدید چیکار میکنن؟ در میان. قاعدش هم که ما در اصول فقه و فقه مبسوط هستش که در مسائل جدید چگونه ما راه حل رو از اون چی که اهل بیت در کلیات بیان کردن در بیاریم. امام علیه السلام فرموده ما به علما و فقها، ما کلیات رو به شما میدیم، وظیفه ما این هستش که شما رو با کلیات مسلح بکنیم، اما فروعات رو یه خودتون استخراج بکنید از این قوانینی که ما به شما یاد میدیم. پس فرمول ها قوانین کلی داده شده طبق مسائلی که در طول روز، در طول زمان ایجاد میشه، از همین اصول جوابش در میاد. مثالاشون که متعدد ذکر کردم برات. بعد حضرت فرمود فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن. روات احادیث خصوصیاتش چی است؟ خصوصیاتش هم که قبلا توضیح دادیم که این روات احادیث باید فقیهی باشه، که یه فقیهی باشه که واقعا مسلط رو فروع دین باشه، بعد اهل عدالت باشه، اهل تقوا باشه، و توضیح دادیم اینها، اینا حجت من بر شما هستن. و انا حجت الله علیهم، منم حجت خدا بر اونها هستم، اونها حجت های من بر شما هستن، من هم حجت خدا بر اونها هستم. اینجا در واقع یک انتساب عام هستش، یعنی داره به صورت عمومی اینها چکار میکنه؟ به عنوان جانشینان خودش و حجت خودش در مسائل جدیدی که پیش میاد منصوب میکنه. همونطور که قبلا عرض کردم، ما در روایات و منابعمون بیش از یک انتساب عام به چیز دیگه نمیرسیم، یعنی اونها فقها رو به نسب عام منصوب کردن، اما رو شخص خاصی نه. حدیث بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود که اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، یتم الیتیم انقطع عن امامه، شدیدتر از یتیمیه، یتیمی که از پدرش منقطع شده، یعنی دیگه پدر بالا سرش نیست، از اون بدتر، یعنی شدیدتر، سختتر، یتیمیه، یتیمی هستش که از امامش منقطع شده. هیچ جا روی شما نگاه کنید، دقیقا تو نسبت نگاه بکنید، یا توی دستگاه اینجوری به شما بگم، ببین ما فرض کنیم یه دونه مریخ پیما فرستادیم مریخ، هدایتگر این در مریخ و اینکه این کارها رو انجام بده برای ما اطلاع جمع کنه، عکس بفرسته، با کیه؟ با زمینه دیگه. وقتی ارتباطش با زمین قطع شه چه بلایی سرش میاد اونجا تو مریخ؟ اون دیگه با یه سنگی هم که تو مریخ هستش فرقی دیگه نمیکنه، یعنی هیچ حرکتی انجام نده، ارتباط با هدایتگر قطع شده. در مثال خودمون گفتم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه جنین مادر هست با دنیا، رحم مادر هست با دنیا. جنین طبق یه قوانین و تحت یک نیروی خاصی به سمت دنیا حرکت میکنه، یعنی به سمت شدن و شبیه شدن برای شرایط زیستی حیات بعد، برای خودش آماده میکنه. حالا فکر کنید اطلاعاتی که توی این دست نظام اطلاعاتی ژنی و کروموزومی هست، شما خوندید حتما که اینها طبقه دستوران عمل های هر کدوم از این انجام میشه دستوران عمل داره، مثل کامپیوتر که شما باید دستور عمل بدید اونها دستور عمل داره، هر کدوم از شما رمز داره، اون فهرست دی ان ای و ال ان ای و اینها بحث مبسوطی داره که تمام فرمول شده است که اگر یه چیز داره یه تبدیل میشه یه چیزی میره تا به یه چیزی دیگه بشه یا یه هر چیز هر فعل و انفعالی که داره صورت میونه دستور خاصی هستش، دائما دستور داره بهشون میرسه که چیکار بکن هر کدومش. حاضر کنید جنین توی رحم مادر اطلاعاتی که باید بهش برسه که خود چیکار بکنه تا شبیه دنیا بشه قطع بشه، چی میشه جنین؟ ناقص دنیا میاد. خب یعنی دیگه اطلاعات از کجا اطلاعات بگیره این جنین که باید چیکار بکنه؟ اطلاعاتی دیگه نیست. چه حرکتی باید حرکت به ثانیه بعدش چیه؟ نمیدونه. یتیمی در واقع شدیدترین نوع یتیمی همین هستش که انسان رابطش با امامش قطع شه. چون به معنی انسان ارتباطش با امامش قطع بشه یعنی ارتباطش با رحمی که داره چیکار میکنه؟ او رو به سمت تولد سالم میبره و هدایتگری که در رحم هست قطع میکنه. رحم در واقع خود دنیا رو باید بریم. اون هدایتگر امام هستش. قطع شده. بدترین نوع این هستش که انسان ندونه چیکار کنه توی زمانی تحت ولایت امام نباشه، چون گفتیم انسان از دو حالت دو مجموعه ولایتی خارج نیستش، یا جزء مجموعه ولایتی خداوند هستش یا جزء مجموعه ولایتی شیطان هستش. شق سومی ما نداریم، انسان در یک زمان تحت یکی از این دو مجموعه ولایتی قرار میگیره. به معنی که از امامش قطع شه تحت ولایت چی هستش؟ شیطان. شیطان از این سو استفاده میکنه و به بیراه میبردش. ولا یقدر علی الوصول الیه، قادر نیست خودشونو به امامش برسونه، خودشونو نمیتونه به امامش برسونه که اطلاعات از امام بگیره. ولا یدری حکمه، خب احکام امام هم بلد نیست که ببینه امام چه حکمی میده چه دستوری میده چیکار باید بکنه انسان بکنه. فیما یبتلا به من شرائع دینه، حکم امامو در چیزایی که بهش مبتلا میشه در احکام دینی نمیدونه که بالاخره وظیفه من چیه، من باید چیکار بکنم برای این زمان خودم در این کار خودم. خیلی بعد دیگه اصلا گم کرده اطلاعات، کسی نمیده پیدانی، کسی نمیشنسه به تو این کار بکنه راه نمایش کنه. الا من کانه من شیعتنا، یا فمن کانه، شاید الا بخونیم بهتره، الا فمن کانه من شیعتنا آل من به علومنا فهاذ الجاهل به شریعتنا المنقطع و ان مشاهدتنا یتیمون فی هجرهی الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی رفیق الاعلا. زمان اگر یکی از شیعیان ما که عالم علوم ما هستش و این یتیمی که در محرومیت خودش یتیم هست، یتیم اون چجوری معنا کرده؟ میفهمد چون محروم هست از امامش یتیمه، دست این یتیم رو بگیره، یتیمی که از رسیدن به ما چی هستش؟ محروم هستش، دست این یتیم رو بگیره، هدایتش بکنه، ارشادش بکنه و علوم شریعت ما رو بهش یاد بده، یک همچین شیعه عالمی کان معنا فی رفیق الاعلا، همراه ما در نزد خداوند قرار گرفته. این درجه یک عالمی هستش که در زبان غیبت امام مردم به او چیکار میکنن؟ پناه میارن که ساقط نشن از حرکت سالم به سمت عبدیت، وظایفشون رو بدونن چیکار باید بکنن. این شأن روایت بعدی رو ننوشتم از کی هست، داره برسته فکر میکنم از امام هادی علیه السلام باشه، گمان میکنم چون اینو قبلا اون تو که یادم هست جوری فکر میکنم باشه، حالا در میارم تا مطمئن بشم. لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا، اللهم صل علی محمد من العلماء الدائين الیه و دالین الیه. زیاد حدیث طولانی است، این حدیث مبسوط رو در کتاب اعترافات هست، اگر خواستید مراجعه کنید نشانی اینجا هم خدمتون خواهم داد. لما بقی احد الا ارتد عن دین الله اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، بهار جلد 2 صفحه 6 حدیث 12. میفرماید که اگر بعد از غیبت امام زمان علیه السلام علمایی که دعوت کننده به امام زمان هستند و راهنمایی کننده به سوی او هستند نبودند، لما بقی احدون، هیچ کس روی زمین باقی نمیمون الا ارتد عن دین الله، مگر که از دین خدا چه میشد؟ خارج میشد. اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اونها بالاترین و برترین مردم هستند در نزد خداوند عز وجل. حالا شما دقت بکنید به نقش علما و اعتقاد مبسوط خدمت رو عرض کردم. ببین اگر علما بعد از غیبت امام زمان علیه السلام نبودن اگر نبودن چیزی از دین باقی میمونده نمیمون. خب اگر علما نبودن چی میمونده تشیع از دین، از دین حقیقی اسلام ناب چه چیزی باقی میمونده؟ تمام مسئولیت حفظ اسلام در زمان غیبت که ده قرن، بالاتر از ده قرن الان طول کشیده، معلوم هم نیست چقدر طول بکشه، عجل الله تعالی فرجه، به عهده علما بوده. خب همه ما الان اگه کسی به اسم امام زمان رو میشناسیم، چیزی به اسم نماز و روزه بلدیم، چیزی به اسم حج بلدیم، چیزی به اسم اسلام و احکام اسلام بلدیم، زنهای ما حجاب میدونن و و و هر کی هر چی میدونه مدیون علماست. 14 قرن ما در زیر دین علما هستیم، شهادتاشون، خونه جگر خوندناشون، خوردناشون، زندان رفتناشون، فقر کشیدناشون، کتک خوردناشون. شما دقیقا باید تاریخ مطالعه بشه تا ما بدونیم با چه خون دلی اینها بعد از امام زمان علیه السلام تشیع رو حفظ کردن تا الان رسوندنش به ما. چه خون دلها خورده شده، چه خونها ریخته شده، چه اسارتها، چه زندانها، چه شکنجه ها، چه تحقیرها، چه گرسنگی ها، چه تشنگی ها، چه زجرها تا الان اسلام رسیده به ما. الان باز بر دوش کی هستش؟ بر دوش فقها هست و علما هستش. هر چی از معارف دست ما رسیده، علما و فقها ها زحمت کشیدن ما رسون. حضرت همه اگه اینها نبودن، یک نفر مسلمان، یک نفر مؤمن و مسلمان همه خارج از دین خدا میشدن اگر اینها نبودن. در طول 12-13 قرن تا الان علما، نه فقط اون موقع زمان خود ائمه، علما همین نشدستن. ائمه که امام صادق علیه السلام توی مدینه ما همه دنیا که ارتباط نداشتش که توسط علما اینها پخش میشد در سراسر جهان، با شهرهای دیگه، با کشورهای دیگه. خیلی نقششون مهمه. میخوام دقت بکنید که این چیزی که امام علیه السلام به ما میداره میفهمه، میخواد تلقین کنه و بفهمونه ما که ما اساسا بعد از معصوم علیه السلام هیچ انسانی مهمتر، ارزشمندتر در نزد خدا و نزدیکتر از معصوم با مثل فقیه جامعه و شرایط نداریم. هیچ انسانی. یه بحث خیلی ساده هم هست، یعنی اینجوری نیست که فهمش کار سختی باشه. نزدیکترین کس به معصوم بعد از نزدیکترین کس معصوم خود فقهای جا هستن که اون شرایط هم دارن دیگه، عدالت دارن، تقوا دارن، علم دارن. از این رابطه بیشتر صحبت کنیم. روایت بعدی معروف به روایت ابی خدیجه که از امام صادق علیه السلام هست. انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قوايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. ببینید کدوم یکی از شیعیان ما قضاوت ما رو، قضایای ما رو، احکام ما رو میدونه. فجعلوه بینکم، اونو بین خودتون قاضی قرار بدید در مسائلی که میخواید دعواهای خودتون. حق ندارید پیش هیچ کسی دیگه برید. علمایی که خود ما تربیت کردیم احکام ما رو میدونن، با قضاوت اسلامی، با قضاوت شیعی آشنا هستن، فقط شما موظفید پیش اونا برید. انی قد جعلته قاضیا، من اون رو قاضی قرار دادم برای شما. فتحاکم علیه، بید به او مراجعه کنید و او رو حاکم بین خودتون قرار بدید. روایت بعدی مشهور هست به مقبوله عمر ابن حنظله. همه کسایی که در مبارد امامات حکومت و ولایت کار کردن این احادیث خوب میشناسن. تک تک اینا شناسنامه دار هستن، شناسنامه های مخصوصی داره هر کدومش. ما اینا لازم نیست اینجا گفته بشه. اینا چیزایی هستش که قطعی از طرف معصومین علیهم السلام، شکی هم درشون نیست. این مقبول عمر ابن حنظله در کتاب کافی هست، جلد اول صفحه 67 حدیث 10. حدیث مبسوطی هستش که خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و به حضرت میگه اگه شما نبودید ما چی کار بکنیم؟ دو نفر هستن که از علما در غیبت شما، ما پیش کدومشون بریم؟ خیلی دقیق حضرت میفرماد، اونم خیلی دقیق سوال کرده. میگه از میونه این دو نفر شرطی که کسی که این شرایطو داشته باشه برید. سوال میکنه اگه هر دوشون این شرایطو داشتن چی؟ میگه اونش که این شرط دیگه رو داره. میگه اگه هر دوشون این شرط دیگه رو داشتن. حضرت میفرماد که اونش که شرط سومو داره، هی اضافه میکنه، هی خصوصیت اضافه میکنه. همینجوری میگه و میره. یعنی هی این شخص ظریف‌تر میکنه سوالشو، بیشتر مطلب خشخاش میذاره. حضرت هم دقیق‌تر اطلاعات میده تا دیگه ما یواشاش بدونیم دقیقاً که اگر یه موقعی برخورد کردیم در میان علما که چند نفر عالم بودن، شبیه هم بودن، هر دو متقی، هر دو باسواد، هر دو فقیه، هر دو درس خونده، چه تو میون ها چه کسی رو به نظرش بیشتر اعتماد بکنیم؟ حضرت ما دیان زران الا من کان منکم، نگاه کنن این دو نفر اگه درگیری با هم دارن یا سوالی میخوام بکنن، الا من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، کسی احادیث ما رو روایت بکنه، مسلط به احادیث ما هستش. و نظر فی حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما رو کاملا میشناسه. و عرف احکامنا، احکام ما رو میشناسه. فلیرزو بهی حکمن، باید حتما به حکم او همه راضی باشن، وقتی فرماندار باید همه راضی باشن. این فلیرزو نکته خیلی مهم میداره در مورد خود پیغمبر، میفرماید که ثم لا یجدو فی قلوبهم، یه مؤمن نیستن مگر اینکه اولا هر وقت با هم اختلاف دارن پیش تو بیان، پیش هیچ کسی دیگه نره، بعدم وقتی که تو حکم کردی در قلبشون هیچ کدورتی نسبت به اون چیزی که تو حکم کردی بیان نکنه، وجود پیدا نشه. فقط تشیع و ایمان حقیقی همینه، نه تنها در عمل مخالفت با ولی خودش نمیکنه، رهبری دستوری داد، ولی فقیه امام دستوری داد، شخص اجرا بکنه، بعد تو قلبش هم ناراحتی ایجاد نشه. فرمود لا یؤمنون، ایمان نمیاره من اینکه به این حالت باشن که وقتی گفت امام گفت، امام گفت آقا فرمود قطعنامه بپذیریم، قطعنامه بپذیریم، دیگه تو دلم گیر ندم به امام خودم، به معصوم علیه السلام یه حکم کرد دیگه فردا گیر ندم بشه. ولی خب ما تو طول تاریخ زیاد داریم کسایی که پیغمبر احکامی میگفت بدش میومد از این احکامی که پیغمبر میگفت، ناراحت میشدن، غر میزدن، گیر میدادن، تو دلشون ایمان نمیآوردن، اصلا ایمان نمیآورد. زمان خود از امیر علیه السلام همینطور، در زمان خود معصوم علیه السلام همینطور. قرآن میفهمد باید تو دلت هیچ تکونی نخوره اصلا، وقتی گفت قبول کنی و حول رو بپذیری. فلیر را به حکمن، راضی باید بشن به حکمش، حکمش باید قبول کنن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من حاکم شما قرار دادم این فقیه رو، این کسی که اینجوری است از طرف من، نصب چیه؟ نصب عامه، من او رو حاکم شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل هو منه فانما استخف به حکم الله، اگر اون فقیه حکم کرد و ازش نپذیرفتن، شخص ازش نپذیرفت، استخف به حکم الله، حکم خدا رو زمین گذاشت، حکم خدا رو زمین گذاشت و قبول نکرد، چون میدونه این فقیه آگاه عارف به احکام هست، از خودش هم حرفی نداره بزنه، میگه این دستوری که من دارم به شما میگم این حکم خداست، حکم الله است، دارم به شما میگم، حرفی نداره از خودش بزنه، بعد حکم رو میگه آ شما قبول نمیکنید، شما این حکم خدا رو شما رد کنید، فکر نکنید با این فقیه حکم اینو سبک شما، و علینا رده، و ما رو رد کرده هر کس که اینها رو قبول نکنه، و علینا رده، ما رو رد کرده، و رد علینا الرد علی الله، کسی که ما رو رد بکنه مثل این هستش که کیو رد کرده؟ خدا رو، برای اینکه خداوند همه جلوه خودشو در خلیفه خودش، جانشین خودش و نماینده خودش قرار داده، تجلی کرده در امام. اگه میخواست خدا به خودش بیاد زمین، تو قالب یکی از این معصوم میومد زمین دیگه، همینجوری بود. در زمان پیغمبر پیغمبر میشد، در زمان امیرالمومنین امیرالمومنین میشد، در زمان حضرت مجتبی حضرت مجتبی میشد، یعنی بی جمع و کاست. اینجوری نبود شما فکر بکنید که حالا نه، همون خدا اگر تجلی میخواست پیدا بکنه که کرده، میشد امام حضرت علی میشد. اینا کلکم نوران واحد، یه نور واحد هست، همشون یه نور هستن، فرقی با هم نیست، ندارن. ما دیگه داریم دیگه، لا فرقه در دعا داریم، خود معصوم هم هست، بینک و بینهم الا انهم عبادک، فقط تنها تفاوت معصوم با خدا این است که این مخلوق اون چیه؟ خالق هست، هیچ فرقی دیگه نداره معصوم. برای این فرمان الرادو علینا، الرادو علالله، کسی که ما رو رد بکنه خدا رو رد کرد، و هو علا حد شرک به الله، در حد شرک به خدا و تعالی کسی این کار انجام مشتکر. آخرین روایت از سید شهده علیه السلام هستش، بهار جلد 97 صفحه 80 حدیث 37، میفرماید که ذالک به ان مجال الاموره و الاحکام علی عید العلماء بالله. این نکته خیلی مهمی که باید بهتون بگم این هستش که قرآن کریم، خداوند در قرآن کریم بعد از خودش پیغمبر رو و علما رو، علما با همین لفظ عالم از اون جهت که علما هستن مهمترین مرجع میدونه. زیاد داریم که از امام علیه السلام سوال کرده که این کسانی که اصلا خداوند فرمود چی اولل علم و ما یعلم تعویله الا الراسخون فی العلم، تمام اصرار خدا این هستش که من خدا که به شما دارم میگم برای اینکه والله یعلم و انتم لا تعلمون، من عالمم شما نمیدونید، من خلق کردم جهان رو دیگه. از پیغمبر که میفهمد پیغمبر علمش از جان منه، بعد از پیغمبر و اولل علم رو که میگه، اولل امر رو که میگه، ولی رو که میگه، هر کسی که بعد تو شما تو قرآن نگاه کنید شرافتش از کجاست؟ از علم. علما به حضرت گفتن که آقا فلان آیه منظور چی است؟ حضرت فرمود منظور علما هستن. میان سوال کنم مصداق علما کی است؟ میان ما اهل بیت مصداق علما. پس دقت کنید مطلب رو چی داره میگه؟ از محوریتش با چیه؟ با علم و اطلاعات تخصص. خوب توجه فرمایید، تخصص. سر شما میفهمد مجاری امور، مجاری امور و احکام کلش همه کارها و احکام علا عید العلماء بالله، به دست علماء بالله با حال به اونها باید با گذار کرده سپرد که چی الامناء و علا حلاله و حرامه، علمایی که چی هستن؟ امین بل حلال و حرام خدا هستن، یعنی حلال و حرام خدا رو کاملا شناختن، کاملا میشناسن که چی هست، خط قرمزها چراغ قرمزها رو خوب شناختن، چراغ سبزها رو خوب شناختن، جاهایی که میتونیم انجام بدیم جلو بریم، جایی که نباید بریم باید توقف کنیم، همه رو میشناسن و بعد چکار میکنم اون رو در اختیار ما قرار خواهند داد انشاءالله. بقیه بس برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.